برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما بخیر. هفته بسیج این شجره طیبه انقلاب اسلامی ایران رو به همه شما تبریک میگم. همیشه بین رسانه و بسیج ارتباط نزدیکی بوده، ارتباطی که نمیشده از همدیگه جدا بشه و بدون شک اتفاقهای بزرگی رو در کنار هم دیگه این دو نهاد رقم زدند. در برنامه انعکاس این هفته به موضوع رسانه و تفکر بسیج خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بران افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید ان شاء الله. سید علی خامنه ای، 5 آذر 99.
آنچه شنیدید پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا این پیام رو در ارتباط ویدیو کنفرانس با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کردند. اما امشب در مورد موضوعی که گفتم خدمتتون مفصل صحبت خواهیم کرد، به اتفاق میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو همراه ما هستند. آقای دکتر مسعود بصیری، رئیس بسیج رسانه، سلام میکنم به حضرت عالی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار، ممنونم. آقای مهندس علی فلاح، رئیس سابق گردانهای سایبری بسیج و کارشناس فضای مجازی و رسانه، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم قربان.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همچنین مهمانان برنامه، هستم در خدمتتون.
ارادتمندم. آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی و استاد دانشگاه، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و عزیزانی که در استادیو هستم و عزیزان شنونده رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر بصیری، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم و از اینجا آغاز بکنیم که بین بسیج و بین رسانه چه ارتباطی وجود داره که ما الان سازمان یا نهادی تحت عنوان بسیج رسانه داریم.
بله، عرض کنم محضرتون که نمیتونیم بگیم که یک عملی انجام میگیره و نمیتونه یک باستاب در بین مردم نداشته باشه یا یک محل ارتباطی بین مردم نداشته باشه، با مردم نداشته باشه. خب طبعا تمام نهادها و دستگاه‌ها و انجمن‌ها و جبهه‌ها و گروه‌های مختلفی که فعالیت می‌کنن باید فعالیت‌های خودشون رو به اطلاع مردم برسونن و در حقیقت یک نهاد ارتباطی داشته باشن و از رسانه استفاده کنن، که حالا در موضوع رسانه و اینها اگه بخوام حرف بزنیم که خب هم شما و شنوندگانتون خوب میدونید و هم در این بحث نمی‌گنجه، در این مجال نمی‌گنجه. اما خب بالاخره بسیج در جبهه‌های مختلف مبارزه می‌کنه، در جبهه‌های مختلف تلاش می‌کنه، در جبهه‌های مختلف دست به سازندگی و خدمات می‌زنه. یکی از جبهه‌هایی که به شدت در حقیقت این کلمه طیبه یا این نهاد بزرگ مردمی باهاش در ارتباطه، فعالیت در فضای فرهنگی و فعالیت در فضای رسانه است. خب ما با یک دشمنی مواجهیم که تا دندان خودش رو نسبت به رسانه مسلح کرده، انواع و اقسام رسانه ها رو بر مردم ما سوار کرده، در حالی که با مشکلات اقتصادی متعدد هم مواجه هست، اما از بودجه رسانه هاش نمیگذره، هم در منطقه هم در خارج از منطقه غرب آسیا. بالاخره اینها دارن تلاش های جدی میکنن، بر مردم ما اثر میگذارن، عملیات روانی برای اونها یک اصل جدی هسته. یه سالهای اخیر به خصوص توی 50-60 سال بعد از جنگ جهانی دوم، خصوصا از دهه 60 به بعد هم، دهه 60 میلادی به بعد هم، بالاخره رسانه یک جایگاه پیشقراول رو حتی در موضوعات در واقع نظامی به خودش اختصاص داد و نیازمند یک ساماندهی جدی بود که بتونیم با ترفندهایی که دشمن به کار میبره برخورد کنیم. در کشور ما هم رسانه های مختلفی وجود دارن، انواع و اقسام، از شبکه های کوچیک گرفته، یعنی گروه های اجتماعی کوچیک گرفته، تا رسانه های جدی و معتبر. خب اینها ساماندهی شدنشون، کنار هم جمع شدنشون، تشکیل یک جبهه دادن، هماهنگی و نظم بخشی بهشون، یک سازمانی رو می‌خواست، یک در واقع یک سازمان، نه به اون معنای عام کلمه اون دستگاه بله. عریض و طویل، یک جایی می‌خواست که حد واسط این در واقع جبهه رسانه‌ای قرار بگیره، بچه‌ها رو آموزش بده، در حقیقت تربیت کنه، مربیان مختلف در حوزه مختلف رسانه‌ای تربیت کنه، تو حوزه سواد رسانه ورود کنه، مردم رو آگاهی ببخشه. خب گام‌های خوبی هم برداشته شده. انصافا شما اگر بخوای مقایسه کنی امروز رو با 5 6 سال پیش یا با 10 سال پیش که ما خب دست برتر تو حوزه رسانه نداشتیم و عملا خیلی جاها ضربه می‌خوردیم، الان اتفاقی در جهان نمی‌افته یا حمله‌ای از جانب دشمن نداریم که بچه‌ها یه بسیجی، کسانی که دلشون در گرو این انقلاب و این سرزمین هست، براش یک مطلبی آماده نکنن، پاسخ به شبهات ندن. اسلام هم همیشه برای گفتگو و برای حرف زدن و برای در واقع حقیقت خودش مطلب زیادی برای گفتن داره. استفاده از تکنیک های صحبت کردن، تکنیک های در واقع پاسخ به شبهات، نشان دادن واقعی دشمن که مقام معظم رهبری هم بارها بهش اشاره کردن، همین اتفاقاتی که در آمریکا افتاد، ببینید تو کشور ما چقدر بازتاب داشت و چه آشنایی جدی رو مردم نسبت به ایالات متحده و وضعیتش پیدا کردن. طبیعیه که در حقیقت خیلی از اینها در قالب بسیج انجام میشه، بسیج به انواع مختلف، حالا چه کسانی که کارت بسیجی دارن، چه کسانی که قلبشون با بسیج.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر رحمتی، رئیس بسیج سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای رحمتی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر. قربان،
سلام علیکم، شب شما بخیر. من هم هفته بسیج رو به شما و همکارانتون و شنوندگانتون تبریک میگم و عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم خدمت آقای بسیری دوست و برادر عزیزم.
ارادتمند شما هستم.
ممنونم آقای رحمتی، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که سلامت باشید. خیلی متشکر از لطفتون، هفته بسیجم بهتون تبریک میگم.
آقای مهندس فلاح و آقای دکتر مؤمن نسب هم در استودیو با ما هستند. آقای دکتر رحمتی
احسنت، من به هر دو برادر بزرگوار دیگه هم عرض ادب و سلام دارم، انشاءالله موفق باشین و هفته بسیج بر شما مبارک.
متشکرم. آقای مؤمن نسب، حالا آن چیزی که آقای بصیری بهش اشاره کردن میتونه فتح باب خوبی باشه برای اینکه خب توی این رابطه در واقع متقابل نمیتونیم بسیج رو جدای از جامعه بدانیم، نمیشه اینها رو از هم دیگه منفکشون کرد، بگیم خب اینها تافته جدا بافته هستن. نه، بسیج موقعی که حالا انگیزه شکل گیریش مطرح شد و بحث‌های از این دست شکل گرفت تا ما به این سازمان برسیم، قرار بود که از دل مردم بر بیاد، در خدمت مردم باشه، از مردم برای مردم. این تفکر چقدر حفظ شد؟
خب ببینید، به تعبیر حضرت آقا که همه آحاد مردم عضوی از بسیج هستن، که تعبیر که آقا دارن میگن هر کس دلش برای این کشور میتپه عضوی از بسیجه، حتی اگر اسم بسیجی هم روش نباشه. من توی جمعی از فعالان استارتاپی شرکت کردم، خب اغلب تیپاشون حتی بعضا کراوات هم بسته بودن. من اونجا به این عزیزان گفتم که چون شما در حوزه خدمت به این کشور دارید فعالیت میکنید، به تعبیر حضرت آقا شما هم بسیجی هستید، یعنی ما هر کسی که داره به این کشور خدمتی میکند رو به قاعده بسیجی میدانیم به شکل عام. منتها خب حالا به صورت خاص ترش، شاید مثلا مردم، بعضی از مردم فکر بکنن کسانی که کارت بسیج مثلا دارن بسیجن یا تو به پایگاه مقاومتی عضو شدن، در صورتی که شما تو همون جنگ هم میدیدید، من یکی از بستگان اون ارتشیه، بعد تو شهرکشون که میبینید نوشته پایگاه بسیج شهدای ارتش. بله. اینا عضو ارتشیه ولی عضو بسیج، یعنی حتی این توی تقسیم بندی های نظامی هم مثلا شاید خیلی مرسوم نباشه یه نفر تو دوتا مثلا فرض بکنید. مجموعه حتی از دو تا نیرو از یک مثلا فرض بکنید ارتش باشه. ولی خب ما تو کشورمون مرزها رو برداشتیم. الان هر کسی که تو جنگم هم همینجور بود، هر کسی که تونست یه کار رو انجام بده خب میرفت آموزش میدید و وارد جنگ میشد و عملیات میکرد و هر و میبینیم که خیلی از کسایی مثل شهید باقری و امثال اینا تو خب سنین پایینی هم داشتن و خیلی هاشون حتی آدمای عارف مسلک و هنرمند و نقاش و همه اینا ما توشون داشتیم. یعنی اینجوری نیست که یه قشر خاصی رو پیشونیشون نوشته شده باشه این بسیجیه، نه، ممکن بود همون موقع هم کسانی بودن که حتی ایرانی هم نبودن، داشتیم نمونه‌هاش، مثلا فارس زبان هم ممکن حتی
مسلمان هم نبودن،
بله حتی مسلمان هم نبودن، ولی خب بسیجی بودن. پس ببینید این اصلا مرزها رو بسیج جابجا کرد به معنای واقعی کلمه. یعنی هر کس هر جای هر کاری از دستش برمیاد اگر انجام بده برای کشور، برای مملکتش، برای خودش، اطرافیانش و اینها به شکل خردترش، این کار در واقع این آدم یک بسیجی هست. در حوزه جنگ نرم، چون موضوع بحثمونم رسانه هست، در جنگ نرم مثل جنگ سخت که ابزارهای خودش رو میطلبید، در جنگ نرم هم ابزارهای خودش رو میطلبه. یعنی ما چطور اون زمان میرفتن اسلحه رو یاد میگرفتن، تربیت میشدن برای مبارزه با دشمنی که با اسلحه با کلاش داره با ما میجنگه، ما هم با کلاش بلد میشدیم. موشک داشت، میگفتن موشک جواب موشک، ما باید با موشک میرفتیم سراغش. خب ما خودمون رو مسلح کردیم. الان که اصلا جنگ نرم و به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ نرم، یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. یعنی وقتی دشمن داره از ابزار رسانه برای ایجاد تردید استفاده میکنه، طبیعتا اینجا بسیج هم باید مسلح به ابزار رسانه بشه. حالا اینکه خود بسیج، نه به عنوان بسیج، من به نظرم تنها مجموعه ایه که شاید تو دنیا نمونهش پیدا نشه، از این هرم از پایین شکل گرفته به سمت بالا، نه از بالا به سمت پایین، و این خودش یه پدیده است. یعنی در واقع من بعد وقت خود بچه بسیجی ها شوخی میکنم، میگن ما اصلا سلسله مراتبی نمیشناسیم، ما هر جا فکر کنیم نیاز هست میرن وسط، و حتی ممکن بعد وقتا مخالف فرمان مثلا فرض بکنیم مرکز هم یه اقدامی انجام بدن که بعدا معلوم بشه این اقدام درست‌تر بوده، که تو بعضی از ارسام دیده میشه. یعنی اون سلسله مراتب نظامی یا حتی شبه نظامی که تو دنیا تعریف شده در بسیج به قاعده دیده نمیشه، که من حالا خود این بحث مفصل ده. پس چی شد؟ بسیج رسانه‌ها در مساف با رسانه‌های دشمن و بسیج در واقع اثرگذاری بر افکار عمومی در برابر بحث دیپلماسی عمومی که دشمن داره دنبال میکنه برای اثرگذاری منفی بر افکار عمومی ما، این جزء ضروریاتیه که الان مردم احساس میکنن. میبینید که مثلا اخبار شایعات کرونا کشنده تر از خود کرونا است همین الان. یعنی خیلی از آدم هایی که جونشون رو از دست میدن از ترس کرونا است. ما همین در واقع امروز قبل از غروب یه جلسه داشتیم، آمارهایی رو که اونجا بررسی میکردن میگفتن تمام کسایی که تقریبا قبل از که تلفات کرونا بودن، اینها لحظات آخر امیدشون رو به زندگی از دست دادن. یعنی این طرف دیگه تسلیم مرگ شد که مرد. قدیمی ها میگفتن ترس برادر مرگه، تسلیم شد. این ترس از کجا به مردم غالب شد؟ یا در رابطه با حتی قیمت ارز و تورم و همه اینها که شما نگاه میکنید، میبینید بود بخش مهمیش در اثر رسانه هاست. یعنی در یک رسانه میاد تبلیغ میشه که فردا فلان کالا میخواد کمیاب بشه، ارز میخواد قیمتش بالا بره، طلا، خب مردم میریزن میخرن فلان، قیمت جابجا میشه. یعنی این رسانه ها هستن که الان دارن تعیین میکنن اینکه کشورها به چه شکلی جلو برن. و حتی از این جلوتر بریم، شما میبینید توی کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور آمریکا که کیل سویچ اینترنت دستشه، بر اساس پاتریوت اکت، قانون وطن پرستی آمریکا، میتونه اینترنت هر کشور یا کل جهان رو خاموش بکنه، توییتر که یه بخشی از اینترنت آمریکا محسوب میشه، رئیس جمهور آمریکا رو فیلتر میکنه و رئیس جمهور آمریکا نمیتونه توییتر رو فیلتر بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه بعد رسانه‌ای در جهان به وجود اومده که حتی قدرتمندتر از کشوریه که اون نرم افزار و اون مجموعه درش وجود داره. بله بله، که اون بستر، اون کسایی که بستر رو تعریف کردن، حتی دیگه رئیس جمهور خود ایالات متحده آمریکا رو هم میبینید که عنوانش عوض میکنه به عنوان رئیس جمهور سابق، و بعد نفر بعدی قبل از اینکه اعلام رسمی بشه رو به عنوان رئیس جمهور مثلا حتی تو توضیحات دست میبرن. که اینها نمونه هایی است که نشون میده قدرت رسانه‌ها در دنیا الان حتی بالاتر از حکومت حتی آمریکا رفته. حالا چون ما تا قبل از این خب خیلی ها میگفتن آقا دست آمریکاست دیگه، آمریکا تصمیم میگیره برای همه دنیا، ولی الان داره مشخص میشه که نه، این امپراتوری رسانه‌ای فراتر از این هاست. پس این بحث بسیج رسانه و رسانه‌های بسیجیه، و از سمت دیگه اینتراکتیو، اگر بخوام من به نظرم خود بسیج یک رسانه است، خود بسیج یعنی اساسا اقدامات بسیج در دور افتاده ترین نقاط کشور برای اونهایی که در معرض هیچ رسانه‌ای نیستن، خود بسیج رسانه نظام، رسانه انقلابه. اونا اون که میبینن داره اینجوری بهشون خدمت میکنه، میفهمن که این کشور به دنبال خدمت به مردم هست، و این نسبت به خود حکومت و کشور هم نگاه ویژه پیدا میکنن. تو حوزه تکنولوژی که ورود پیدا میکنیم، اون بحث اینتراکتیو ها که پیش میاد، اینتراکتیو مدیا یا رسانه های تعاملی، اینجا من به نظرم بزرگترین ابزاری که میتونه در اختیار دو سوی شدن پیام قرار بگیره، ابزار بسیج، به شرط اینکه بسیج خودش بخشی از یک ابزار دیگری نشه، که خود این بحث مفصلیه که چطور بسیج میتونه اثرگذار باشه در جنگ جدید. ما در جنگ
قدیم بذارید همین راه فلاح بیشتر
بزنیم، ما انشاءالله فرصت رو باز
برمیگردیم
خدمتتون. بله هستیم در خدمتتون. در مورد اینکه بسیج چه نقشی میتونه ایفا کنه توی این فضا، ما اگر در نظر بگیریم که فضای رسانه فعلی و فضایی که توی کل دنیا به عنوان فضای رسانه تعریف میشه، با بنگاه‌های اقتصادی در ارتباطه که تفکرات اون بنگاه‌ها رو جلو می‌برن و اون‌ها رو هدایت می‌کنن، بنابراین شاهد یک تک صدایی توی دنیا هستیم. حالا این تک صدایی رو هر کشوری، هر گروهی بخواد به هم بزنه، این تفکر مقابله با اون طاغوته و مقابله با اون تک صدایی کل دنیاست که ما توی کشورمون، حالا با توجه به جمهوری اسلامی ایران و بالاخص انقلاب اسلامی، جلوی این تک صدایی توی دنیا ایستاد و جلوی امپراتوری بزرگی که داشت شکل می‌گرفت رهبری آمریکا ایستاد، امروز هم تو فضای رسانه ما باید پیش قراول این ایستادگی باشیم و باید بتونیم یک تعریف جدید بدیم، نه فقط برای خودمون، برای کل دنیا. حالا با توجه به اینکه این فضای انتخابات آمریکا جدیداً پیش اومده، شاید خوب باشه که خورده راجع به این صحبت کنیم. ببینید گروه‌هایی توی آمریکا هستن که اینا دارن تلاش می‌کنن صداشون شنیده بشه، اما چون تا حالا هیچ وقت و هیچ برهه‌ای این گروه ها به این فکر نکردن که باید رسانه داشته باشن، همیشه تو بستر رسانه های موجود و تو بستر تعریف های موجود توی آمریکا فعالیت کردن، هیچ وقت فکر نمی کردن که مورد سانسور قرار بگیرن. این گروه ها الزاماً طرفدار کاندیدای شماره یک یا دو نیستن، اینها دارن راجع به یک بازی بزرگتری صحبت میکنن که به این نتیجه رسیدن که اینا شدن بازیگران این بازی و امروز باید جلوی این بازی بزرگی که طراحی شده بایستن. ما شاید در آینده شاهد ظهور تفکرات بسیجی تو کل دنیا باشیم، اگر فرض کنیم تفکر بسیجی امروز یعنی مقابله با طاغوت. بنابراین ما در آینده خیلی شاهد پررنگ‌تر شدن این تفکر تو کل دنیا هستیم. ما حالا مثال‌های زیادی هست که مثلا تو خود آمریکا از سال 2008 که موضوع اقتصادی توی آمریکا پیش اومد و اون بحران بزرگ اقتصادی تازه بزرگ، بله، گروه‌هایی توی آمریکا شکل گرفتن و به این پرداختن که آقا کی پشت دولت هاست و کیه که دولت ها رو میبره میاره، بانک ها رو میبره میاره، یه بانک ورشکسته رو میتونه یک شبه پولدار کنه. و خب وقتی که برمیگردیم به این تفکر، میبینیم که شاید به فرمایش دوستمون دولت آمریکا هم در مقابل ابزارهای رسانه‌ای که من میگم پشت ابزارهای رسانه‌ای بزرگتر از دولت آمریکاست، یعنی اون تعیین میکنه که این دولت دورش تموم شده و باید عوض بشه. بنابراین خیلی زور داره واسه این تفکر بزرگی که میتونه دولت خودش رو به این شکل با همه هزینه‌هاش جابجا کنه، نتونه یک دولتی رو اون سر دنیا توی کشور کوچیکتری مثل ایران جابجا کنه. این براشون زور داره و این براشون هزینه‌زاه. اونها تلاششون رو کردن و شاید تنها چیزی که سر پا نگه داشت توی این 40 سال 40 اندی سال کشور ما رو، این تفکر ساز مجزا از ساز کل دنیا زدن به این معنی باشه که آقا اگر اون ساز دنیا داره یک ساز شیطانی رو مینوازه و ساز الهی باید زده بشه، باید امام خمینی ظهور میکرد و باید تعریفی از این ساز جدید میداد و تازه یک جهشی توی دنیا ایجاد بشه و تفکرات دنیا رو جابجا کنه و افراد رو وادار کنه به اینکه فکر کنند و طراحی جدید بدن. و این طراحی جدید امروز تو کشور ما شاید میشه گفت که تو کلمه بسیج به این معنی خلاصه میشه که گروه هایی که دغدغه‌مندند احساس میکنن که توی هر برهه‌ای باید نقش آفرینی کنن و طبق اون دغدغه‌شون شروع میکنن به فعالیت کردن. حالا اینکه بسیج تو حوزه رسانه توی کشور ما آیا نیاز به سازماندهی دارد یا ندارد؟
سوالی که بگذاریم که آقای دکتر رحمتی به ما بگن. آقای دکتر
در خدمت شما هستم.
همین پرسشی که آقای فلاح مطرح کردن، آیا صدای من رو دارین قربان؟
بله بفرمایید.
میگم همین پرسشی که آقای فلاح مطرح کردن، آیا بسیج در کشوری مثل کشور ما نیاز به سازماندهی و ساماندهی رسانه‌ای داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید واقعا طبیعتا همونجور که دوستان عرض کردن و فرمودن، حضور در میدان رسانه‌ای، استفاده از ابزار رسانه حتما برای بسیج یک ضرورت. طبیعتا برای این کار نیاز به سازماندهی هست، اگرچه حتی این بخشی از وظایف بسیج و یا بچه های بسیجی تولید محتوای کاربرپایه باشد. یعنی ما بخواهیم که بچه های بسیجی خودشون به صورت خودجوش تولید محتوا در عرصه رسانه‌ای بپردازند، یا اگر بخواهیم که سواد رسانه‌ای بچه های بسیج و به تبع اون سواد رسانه‌ای جامعه رو ارتقا بدیم، یا اگر بخواهیم بخشی از بچه های بسیج در حوزه تولید حرفه‌ای رسانه وارد بشن، هر سه تای این موضوعات نیاز به این رو دارن که ما در بحث سازماندهی به درستی عمل بکنیم. یعنی به جا حمایت بکنیم، به جا هدایت و به جا نظارت. احساس میکنم این ضرورت اجتناب ناپذیره که حتما در واقع مجموعه سازمان بسیج مستضعفین باید بهش بپردازه، که طبیعتا اینطور هم هست.
آقای بسیری شما چقدر با این روی کرد موافقین؟
ببینید اساساً ما نمیتونیم کاری رو در جهان انجام بدیم، دور هم جمع بشیم یه کاری رو تصمیم بگیریم براش انجام بدیم و به فرموده برادرمون آقای رحمتی حمایت نکنیم، هدایت نکنیم، نظارت نکنیم، که شامل بخش آموزش و شامل بخش تربیت کردن و کنترل کردن و اینها بشه. هر نهادی موظف این کارو بکنه. شما اگه مؤسسه خیریه هم بزنی باید از یه عده‌ای حمایت کنی، یه عده‌ای رو تقویت کنی که اینها در واقع موفق بشن در رویکردی که شما داری برای قطع وابستگیشون به منابع مالی کمک دهنده. خب شما یک سازمان بسیار بزرگ داری، یک حجم عظیمی از آدم‌ها رو در درون خودش جای داده، 20 و چند میلیون نفر آدم در یک کشوری جمع شدن، اینا کسایی که تازه کارت دارن و در واقع بسیجی ثبت شده هستن، قریب به اتفاق مردم این کشور بسیجی هستن. چطور بسیجی هستن؟ همطور که آقای مومن نسب عزیز فرمودن، هر کی دلش برای این کشورش میتپه، هر کی مسلمان هم حتی نیست، هم وطنای در واقع ارامنه ما، مسیحیان حتی یهودیان ما، وقتی برای این کشور تلاش میکنن خب در حقیقت بسیجی هستن. خب آیا سوال اینجاست، آیا نیاز به ساماندهی ندارن؟ آیا نیاز به کمک ندارن؟ ساماندهی نه به معنای اینکه بگی شما برو این ور برو اون طرف، به معنای عام به کلمه، نه به معنای خاص، ممکنه بالاخره هدایت داشته باشی. ساماندهی به این معنا که فکرها رو جمع کنی، همافزایی کنی، کمک کنی به پرداخت شدن ایده های جدید، مثل همین در واقع این استارتاپ ها، نمیدونم کلمه فارسیش چی، های مومن
نوآفرین، شرکت نوآفرین،
بله شرکت های نوآفرین، ایده های جدیدی. بچه ها الان توی این فضا کلیپ های متعدد تولید میکنن، در حقیقت این عکس نوشته ها، من دنبال کلمات فارسی میگردم بذارم جاش، عکس نوشته های متعدد تولید میکنن، ویدیوهای کوتاه تولید میکنن، نوشته های مختلف تولید میکنن. اگر بسیج بتواند مثل کارهای دیگه که انجام میده، مثلا سیل اومده، زلزله اومده، یه نفر باید باشه چند تا کامیون آماده کنه برسونه به کسانی که میخوان خدمت بدن، اتوبوس آماده کنه بچه‌هایی که میخوان برن خدمت بدن، به فکر شام و نهارشون باشه، به فکر استقرارشون باشه. بسیج کارش همینه، یعنی نظارت کردن، هدایت کردن، کمک کردن. در حوزه رسانه هم همینه. شما یک اتفاقی در گوشه کشور میفته، میری برای مثلا کمک به زلزله زدگان یا همین کمک مؤمنانه، تو موضوع کمک مؤمنانه چند هزار میلیارد تومان تا الان پول جمع آوری شده از مردم، از بودجه بسیج. اصلا بودجه بسیج به این عددا نمیرسه. خب مردم خیرین کمک کردن. تو حوزه رسانی هم شما اگه بخوای پول خرج کنی و مثلا مقابل ایران اینترنشنال و بی بی سی و منوتو و فاکس نیوز و یورو نیوز و فرانس پرس و دویچه وله و همجوری بخوای اسم ببریم دیگه، یکی یکی بی بی سی بخوای وایسی، که اصلا فقط فکر میکنم ایران اینترنشنال رو دیدم که 250 میلیون دلار عربستان سعودی براش پول گذاشته. اصلا این عددا با ما قابل مقایسه مقایسه نیست وقتی میخوایم پولی باهاشون مقابله کنیم. یک ارزش انسانی، یک استعداد سرمایه انسانی وجود داره که الان مقابل اینا ایستاده. 40 ساله که جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه فشارهای تبلیغاتی تمام جهان، یعنی واقعا الان ببینید کدوم کشورها ایستادن در کنار ما بجز محور مقاومت و یه چند تا کشور که حالا یه ذره آرومتر و نرمتر با ما برخورد میکنن، چه کسانی مایل به سرافرازی جمهوری اسلامی ایران هستن. این توده مردم، این بسیج مردمی، مقاومتش در حوزه رسانه، اطلاع رسانی، با هم دیگه صحبت کردن، آگاهی بخشی، نشان دادن توانمندی های جمهوری اسلامی ایران. ببینید بعد از 1400 سالی حکومت شیعه تشکیل شده تو ایران که 14 هست، وارد دهه پنجم خودش شده که داره محکم مقابل دشمن، اکثرش هم جنگ روانیه، در واقع اگه بخوایم پولی حرف بزنیم که این شدنی نیست. بسیج امروز یک لشکر عظیمی از دلسوختگان و دلسوزان اسلام و کشور و سرزمین و آزادی خواهان و استقلال طلبان جهان در دورترین نقاط. الان شما ببینید